نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی. مراسم تگران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شانزده انسان خشمگین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران احمد گنجی، محمد شریفی مقدم، فریدون مهرابی، رامین پوریمان، نورالدین جوادیان، سعید سلطانی، ایوب آقاخانی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. گوینده شمسی صادقی. قسمت 14.
سلام عزیزان همراه، با بخش 14 و پایانی مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم. عزیزان، روز گذشته تا اونجا شنیدید که مهدی بعد از بیکار شدنش حالا با مشکل مسکن دست به گریبانه. صاحبخونش اونو جواب کرده و باید جای دیگه ای رو برای اجاره پیدا کنه. اما با رشد بالای اجاره بها، مهدی دیگه نمیتونه توی همون محله جایی رو اجاره کنه و ناگزیر باید در شهرکای حاشیه شهر دنبال جا باشه. در همین گیرودار نیما با او تماس میگیره و با کاری که میکنه آرامش رو به مهدی و همسرش برمیگردونه. او یک واحد آپارتمان خالی داره و نیازی هم به اجاره اون نداره و اونو با کمال میل در اختیار مهدی و خانوادش قرار میده. عزیزان، با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
آقا، شما کجا پیاده میشی؟ جناب، با شما؟
بله،
پرسیدم کجا پیاده میشی؟
کجا؟ شما کجا میری؟
من تاکسی هم آقا، هر جا مسافرم بگید.
حالا این دفعه رو بذارید برعکس باشه.
یعنی میخواید با من تو خیابونا چرخ بزنی؟
نگران کرایش نباشی، هرچی بشه تقدیمتون.
آقا کی حرف کرایه زد؟ آدم با وجناتی مثل شما آخرین کاری که ممکن ازش سر بزنه قار گذاشتن یه راننده تاکسیه.
هی آقا، اون چه ارزشی داره؟ اجازه بدید بفرمید، هرچی پول دارم خدمت شما.
بذار جیبت آقا، بذار جیبت. تا شبم که به چرخونم کرایم یه دونه این چکولا نمیشه.
خب پس اجازه بدید دو تاشو پیش پیش تقدیم کنم که رضایت کامل حاصل میشه.
ما یکیشم حاصل میشه،
ولی من اصرار دارم روی دوتا.
هرچی کرمتونه. خب دیگه مسافر نزنم؟
ممنون میشم اگه این کارو بکنی.
علاقا دربست گرفتین دیگه؟
بله.
تا حالا دربستی به مقصد هیچ کجا نداشتم.
بگیرید آقا، بفرمایید.
خدا ماشاءالله دل خودی دارینا. شما که معلومه وضعتون خوبه، مدیر عامل چیزی هستی درسته؟
مدیر منابع انسانی یه شرکت بزرگ.
پس درست حد زدم.
بله، ولی فقط ویترین زندگی. برآوردتون از واقعیت زندگیم کاملا غلط بود.
ببخشید، من کی واقعیت زندگیتون رو برآورد کردم؟ یادم نمیاد.
همین الان گفتید. گفتید چون وضعم خوبه نباید مشکل و ناراحتی داشته باشم.
همچین اظهار نظر طولانی نکردم. من فقط گفتم که شما وضعتون خوبه.
خب معنیش چی میشه؟
بله، فکر کنم همونی میشه که شما گفتید.
زندگی بازیای عجیبی با آدم میکنه. درست وقتی که فکر میکنی تو زندگی به ثبات و آرامش رسیدی، یهو یه برگه نشونت میدن و دنیا رو با همه چیزایی رو که ساختی رو سرت خراب میکنه.
فضولی نمیکنم آبزارم. تو اون برگه که نشونتون دادن چیا نوشته؟
فقط یک کلمه: سرطان.
آخ، متاسفم.
ممنونم از هم.
میخوایید راجبش صحبت کنیم یا ترجیح میدید سکوت کنیم؟
نه نه، حرف بزن. ساکت که میشه افکار ترسناک تو سرم چرخ میخوره.
شما نباید خودتون رو ببازید. علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده.
بله، سرطان معده منم خیلی پیشرفت.
باش، برحال نباید درمان ناامید بشید. دارو، شیمی درمانی، چون هر کاری لازمه انجام بدید.
فایده نداره. مرگ سرنوشت محتوم منه. پوریزی هم ازش نیست.
این که در مورد همه موسیقی همه مون میمیریم. اصلا به دنیا میاییم که بمیریم.
ولی من الان وقتم نبود. تازه پا گذاشتم به 50 سالی.
خیلی ببخشید، شما که اینو میگی، پس اون بچه 6 ساله‌ای که با سرطان خون داره میجنگه چی بگه؟
نمیدونم. حرفای شما شاید درست باشه، ولی آرومم نمیدونم.
میدونید چرا؟ شما حق دارید، من هم دردتون نیستم. شما باید با کسی که خودش مبتلاست هم صحبت بشید.
آخه کدوم آدم سرطانی پیدا میشه که حوصله حرف زدن با یه سرطانی دیگر داشته باشه؟
هست آقا، هست. اتفاقا من خودم یه خوبش رو سراغ دارم.
خوب یعنی امیدوار و سرزنده؟
به شدت. اونجا که درد و بیماریشو یادش رفته و خودشو وقف کمک به دیگران کرده.
دوست دارم باهاش حرف بزنم.
مخلص توسن. ما چهارشنبه های جلسه ای داریم که ایشون باعث و بانیشه.
گفتید چهارشنبه ها؟
بله.
هنوز 3 روز مونده تا چهارشنبه. امکانش نیست همین امروز ملاقاتش کنم؟
حالا من که منشیش نیستم وقت بدم به شما، ولی میتونم زنگ بزنم و خودش سوال کنم.
لطف بزرگی میکنید اگه این کار رو انجام بدید.
اختیار داری آقا، انجام وظیفه میکنم.
ممنون میشم.
فقط اجازه بدید من بزنم کنار.
آقا ساله، سلام علیکم.
سلام آقا. سلام،
چاکرین.
بیرون چرا واستادی؟ نمیاد جلسه؟
نه، الان از اونجا میام. خبری نیست آقا ساله.
چرا؟ کلان جمع شد؟
نه بابا، چیزه آقا ساله، این آقا نیما بستری شده بیمارستان.
ای وای، بنده خدا بد حاله؟
والا من چیز زیادی نمیدونم. زنگ زدم احمد آقا، اون بهم گفت مثل این که هر کسی اومده خبرو شنیده یه راست رفته میمونستم.
ما هم بریم نیروی ها؟
بله بله، من داشتم میرفتم که شما رو دیدم. بفرم وسیله اینجاست. بفرم با هم میریم. بفرم
خوب.
چاکری
بفرم.
آقا شیرینی گرفتی آقا ساله؟ چیه؟
آره خیلی سرم آورده بودم کام بچه ها رو شیرین کنم، ولی این خبر شما چی داده؟
ان شاءالله که خطری نیست. ان شاءالله. احمد آقا میگفت تا دیروز آی سی یو بستری بوده، ولی از امروز صبح منتقلش کردن بخش.
عجب. آها، پس خطر ان شاءالله تمام شده، گذشته. ان
شاءالله. آره بابا گذشته، بابا تمام. آقا بفرمایید. بفرمایید شاکرین.
بفرمایید. یا الله ممنونم آقا
شاکرین. اوه چه ترافیکی هست. میگم خدا کنه خیلی دیر نرسیم.
حالا رسیدیم چی؟ مطمئنی چی میذارم ببینیم؟
حالا یک کارش میکنیم. بخشه دیگه بابا. ببینم تعدادمون زیاده، شاید بذارم بریم ملاقاتش.
خدا حفظش. مرد نازنینی آقا.
بله بابا بچه با عشقیه، بعد جوری هم عادتمون داده به این جلسات.
انشالله تا باشه از این عادت آقا.
بله این طوریه دیگه. آقا سالا یه دو سه هفته ای غایب بودی، درست میگم؟
والا بله، یه سری کارا تو منزل داشتم، اونا رو سر و سامان میدادم.
مشغول ادب کردن بچه های ناسپاست بودی.
یه تصمیمی برای زندگیم گرفتم که همون واسه شون شد تنبیه حسابی.
حسابی کنجکاو هم کردی ها. تصمیم اگه چی بوده؟
بگو
جان من، بگو چی شده؟
ازدواج کردم.
نه سنگ گرفتی با ساله.
آره والله.
آقا دم شما گرم، مبارک باشه. بادا بادا
مبارک شما. یه کجا نیکرده چه نیکرداشتی؟ الله
دمت گرم.
خیلی خوب، حالا چه نیکرداشتی؟ بیا این شیرین رو بردار و بخور دهنه تو شیرین کن.
شما درد نکنه آقا، نمیدونی چقدر خوشحال شدم. دمت گرم،
زنده باشی. اتفاقا هر بیچی خودت زده باعث شد جرعتشی پیدا کنم.
این خیال من چی گفتم؟
یادت نمیاد اون زن از هرچی داشتم واسه هجم درد دل میکردم؟
آه چرا یادم، گفتی بعد از فوت خانومت بچه ها افتادن به جون تو، میخواستم مجبورت کنن که خونه تو بفروشی، ارس اونا رو بدی.
چرا حرفای من یادته؟ حرفای خودت یادت نیست؟
نه والا، یعنی گفتم برو زن بگی.
آره دیگه
جون من.
والا گفتی برای کم کردن چی؟ زبونا
نه بگو
روشون کم بشه برو زن بگی.
اینجوری گفتم؟
خودم فهمیدم زیاد جدی نگفتی، ولی همون حرفت من شهامت بهم داد. چون آدممو نشان کرده بودم ولی جرأت نداشتم حرفشو بزنم. شما به من جرأت دادی.
آقا پس من بدون اینکه خودم عالیم باشه تو این ازدواج فرخنده یه نقش کلیدی داشتم دیگه.
ای گربه دهنت،
قربونت دارم،
تا عمری دارم ممنونم.
من کوچیکتم آقا،
زنده باشی. قابل
شما ندار،
قربان شما، زنده باشی.
دکتر
خورم ببخشه. دوستان فقط یه مقدار آرام، سوپروایزر 10 دقیقه بیشتر وقت نداره. تازه اونم خب. اگه صدایی از اتاق بیاد بیرون میگه بیان حمام رو بندازم.
باشه آقا باشه، حل همین که گذاشتن این آقا نیما رو ببینیم هزار تا ایول داره. باشه باشه.
آقا
جان
همه شیرینی برداشتن؟
بله
بله بابا ساله، ایشالله خوشبخت بشین.
بله ایشالله، ایشالله به پایم پیر بشین.
دیگه پیرتر از این
دوستا خواهش میکنم.
راست میگی بچه ها، چند دقیقه ساکت باشین، حرفای آقا نیما هم بشنین دیگه.
آقا ما در واقع سر اختیار آقا نیما هیم. بفرمایید داداش، مستفیض کن بفرمایید.
حالا من هنوز از حضور شما دوستان شوکم.
ایجا
احتیاجی نبود خودتون رو بندازین زحمتش فیلم بیمارستان.
اختیار داری آقا، در مقابل اون همه لطف و توجه این کمترین کاری بود که میتونستی انجام بدی.
والله
والله قربونتون برم، واقعا خوشحالم کردی، انشالله تو شادیاتون جبران کن.
ای بر طاهر اگه الان اینجا بود و صدای بلند گفت انشاءالله.
راستی نگفتی آقا نیما، چی شد کارت به بیمارستان کشید؟
همه جون شما مگه در جریان مریضی آقا نیما نیستی؟
چرا؟ گفتم شاید علتش یه چیز دیگه بوده مثلا.
این سرما خورده بودم
مثلا. عوارض همون سرطانه.
بابا اسمشو نیار دیگه آقا نیما.
از واقعیت که دیگه نمیشه فرار کرد. این بدحالی ها و بستری شدن و حکم تلنگو رو برام داره که یادم بندازه وقت تنگه و آخر راه نزدیک.
نگو دیگه آقا نیما از این حرفا نزن.
حرف بعدی که نیست مهدی جان، همه ما به این تلنگورا احتیاج داریم، وگرنه روزمرگی ما رو تو خودش حل میکنه.
ای والله آقا نیما، ای والله دمت گرم. به خدا آقا چقدر خوب شد ما با شما آشنا شدیم. وگرنه ببین تک تک بچه‌هایی که اینجا نا معلوم نبود چه بلایی سرشون میومد.
آره آقا نیما خیلی به موقع به دادمون رسیدیم.
من کار خاصی نکردم رفقا، بس سعی کردم دور هم جمعتون کنم. خود شما این که با صحبت کردن از مشکلاتتون حال هم دیگر رو خوب میکنی.
بابا چاکری
چند نفر اید الان سر جمع؟
شیش نفر
مرد خشم میگیم.
چه من باشم چه نه، لطفا این جمع و جلسه
بی خیال دیگه داداش، بی خیال دیگه، اینقدر از بیوفایی حرف نزن.
چشم برسرم، پس حالا که اینجوره بعد چهارشنبه بعد آماده یه بحث چالشی باشین.
چشم آقا، نوکرت هم هستی.
آقای شما،
آقا شیلی زیاده ها، یه دوری به جردونم
نیکی و پرسش.
منم یکی دیگه میخوام بی زحمت.
این روی چشمم آقا، بفرمو عزیز دلم، بفرمو آقا نیما، بفرمو
بفرمو.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتاب خان ایوب آقاخانی.
بدون حضور ابلیمیت سایی و اهل درس و مطالعه، کتاب فروشی حس پوچی و سبکسری بیشتری داشت و در چند روز بعد متوجه شدم که واقعا هم دارد همینطور می شود. در اروپا و امریکای شمالی تعطیلات تابستانی دانشجویان شروع می شد و مسافران کوله پشتی به دوش قطار قطار سر از پاریس در می آوردند. شکسپیر و شرکا در تمام کتاب های راهنمای سفر بود و مغازه کم کم پر شده بود از توریست های سی ثانیه‌ای که می خواستند اسم آن را از فهرست جاهایی که باید ببینند خط بزنند. عده کمتری از آنها هم راجع به برنامه اقامت در کتاب فروشی شنیده بودند و جورج به ندرت به درخواست های متعدد برای ماندن در مغازه نمی گفت. در طول زمستان هیچگاه بیش از 7 یا 8 نفر با هم در کتاب فروشی نمی ماندند و اغلب فقط کریت ابلمیت و من در بخش اصلی مغازه بودیم و سیمون در بخش کناری بود. اما حالا هر روز به نظر می رسید که 2 یا 3 چهره تازه در کتاب فروشی بودند و یک شب انقدر آدم زیاد بود که نیم دوجین نفر مجبور شدن روی زمین بخوابند. کتاب فروشی لبریز شده بود از ده ها نفر جوانی که هیجان بی محابای نخستین ماجراهای خود را تجربه می کردند. در بحبوحه این نابسامانی من دست از نوشتن برداشتم. چیزهای زیادی در کتاب فروشی باعث حواس پرتیم می شد. هم همه مداوم آدم هایی که می خواستن سوالی بکنند یا چیزی بنوشند یا برای قصه گویی شبانه دیگری به کنار سن بروند. با متزلزل شدن توافق من و سیمون، حتی آرامش نسبی اتاق عتیقه ها هم داشت به تجملی نادر بدل می شد. وچه سیمون به دنبال موفقیتش در ایرلند بهتر شده بود و با سرگرم شدن جورج او دیگر نمی ترسید که جورج بیرونش کند و به ندرت اتاق را برای من می گذاشت. حالا دیگر او رسما خود را نویسنده ساکن کتاب فروشی معرفی می کرد و به من می گفت آن فضا را برای خودش نیاز دارد. در حالی که همین چند ماه پیش اکراه داشتم کتاب فروشی را حتی برای چند ساعت ترک کنم، حالا دنبال بهانه می گشتم تا زمانی را دور از مغازه بگذرانم.
تام پنکیک بازی فرانسوی بول را کشف کرده بود و این بهترین مفر برای بعد از ظهرها بود. بول بازی دقت است، بازی که در آن بازیکنان توپ‌های آهنی سنگین را به طرف توپی کوچکتر که چند متر آن طرف‌تر است پرتاب می‌کنند. برای بول بازی کردن باید خیلی ایستاد و هر از گاهی کمتر از حدود 3-4 متر راه رفت و بنابراین بازی ایده‌آلی است برای بعد از ظهرهای گرم و قوطی‌های سرد نوشیدنی. گیل یا تام در آشپزخانه سفارت ساندویچ درست می‌کردند و توی پارک نبش کوچه کتاب‌فروشی همدیگر را می‌دیدیم و انقدر بول بازی می‌کردیم تا بالاخره نگهبانی به خاطر بازی کردن در زمینی فاقد جبز بازی دنبال ما می افتاد و بیرونمان می کرد. جورج به وضوح نشانم داد که غیبت‌هایم از کتاب فروشی قابل قبول نیست. یک روز وقتی به کتاب فروشی برگشتم دیدم در کمدم نیمه باز است و بار دیگر کسی به سراغ اسب پایم رفته است. لپتاپ قدیمیم به همراه 50,000 کلم از رمانم که رهایش کرده بودم گم شده بود. نمی‌توانستم باور کنم که دزدی باشد. کامپیوترم واژه پردازی قدیمی بود که بیش از 10 سال عمر داشت و چیزی نمی‌ارزید. به درد دزدی نمی‌خورد. افسرده و سردرگم کتاب فروشی را زیر و رو کردم. دیگر راهی به ذهنم نمی رسید جز این که به سراغ جورج بروم. هرچند حاضر نشد بپذیرد که چیزی راجع به این موضوع می داند. 20 دقیقه بعد کامپیوترم را روی یکی از میزهای کتابخانه یافتم. جورج زیر لب غرغری کرد و گفت:
تا درسی بشه برات که چیزات مزاری تو کمد و درش رو با دقت قفل کنی.
حالا دیگر در مورد هویت دزد کتاب‌فروشی مظنون شده بودم و دفعه بعدی که جورج دفترش را ترک کرد آن را حسابی گشتم. یکی از بلوزهایم را که ماه قبل گم شده بود، چندین نامه برای ساکنان شکسپیر و شرکا و دفترچه‌های خاطرات دو تا از دخترهایی را که در کتاب‌فروشی اقامت کرده بودند همانجا یافتم. وقتی با او روبرو شدم و کشفم را نشانش دادم، جورج اصرار کرد که
نمیدونم بلوز و این نامه ها چجوری سر از اینجا در آوردن.
دفترچه های خاطره چی جورج؟ جورج سرخ شد و شانه هایش را مدل چه کار میشود کرد بالا انداخت. آهی کشید و گفت:
باورت نمیشه چقدر وقت صرف سرک کشیدن تو دفترچه های خاطرات آدم هایی میکنم که اینجا زندگی میکنن. اونا نوشته های مورد علاقه من.
صبح یک شنبه بعد از صبحانه پنکیک، جورج داشت از آپارتمان طبقه سوم بیرون می آمد که دید در روبروی باز شد. سلطان هتلداری با نیشخندی گشاده و کلیدهای آپارتمان در دست مقابل جورج ایستاده بود. فروش شروع شده بود و او اول پیشنهادش را داده بود. همه چیز یک دفعه نابود شده بود. جورج در حالی که انگشتانش را به شقیقه‌اش فشار می داد گفت:
دارو مثل یه انسان اولیه بود، چه میدونم این نئاندرتالا که از غارش اومده باشه بیرون. ای بدترین حسیه که تو تمام زندگیم داشتم.
جورج این را گفت و خود را در دفتر کارش حبس کرد و تا 3 روز بیرون نیامد. وقتی جورج بالاخره بیرون آمد شروع کرد با حالی نزار توی کتاب فروشی چرخیدن. خودش را سرزنش میکرد که شکسپیر و شرکا را نابود کرده است و میگفت اگر جوانتر و بهوشتر بود کاری میکرد که آپارتمان حتما از آن او شود. سوفی نمیفهمید چه اتفاقی افتاده است. دلال معاملات ملکی به او اطمینان داده بود که خبر اول را به جورج میداد، اما در عوض این تاجر ثروتمند با میلیون ها فرانکش بود که خبردار شده بود. هرچند جورج صراحتا سوفی را به این خاطر سرزنش نمیکرد، اما مدام بیشتر و بیشتر با او بد اخلاقی میکرد. چند روز بعد از دست رفتن آپارتمان، مچ پای سوفی پیچ خورد. جورج او را به خاطر وقت هدر دادن سر شیفتش اخراج کرد. بستری شدن ابلیمیت در بیمارستان خصوصا بر اسکات اثر گذاشته بود. او حتی در بهترین مواقع هم شبیه آدم‌های دیوانه بود. یک روز عصر همان اوایل اقامتش سعی داشت بخوابد که صدای تیک تیک بی‌وقفه‌ای شنیده بود. بیشتر آدم‌ها فکر می‌کردند احتمالاً کسی فراموش کرده ساعت زنگ دارش را خاموش کند، اما اسکات به این نتیجه رسیده بود که بمب است. چون این اختلال اعصابی زمینه مستعدی برای بیماری هراسی بود و اسکات از آن نمونه‌های مناسب کتاب‌های پزشکی بود که می‌شد روی او بحث‌های طولانی کرد و دانشجویان زیادی را در رشته پزشکی به واسطه عادت‌ها و ویژگی‌های شخصی او آموزش داد. مدت کوتاهی بعد از بیمار شدن ابلمیت، اسکات متوجه یک برآمدگی غیرقابل جبران در یکی از قوزک‌هایش شد و به این نتیجه رسید که سرطان گرفته است. او بدو بدو از پل گذشت و به هتل دیو رفت و آنجا پرستاری به اتاق انتظاری فرستادش که مخصوص موارد غیر اورژانس بود. اسکات حدود 8 ساعت را در بیمارستان گذراند. عکس برداری های متعدد، پزشکان مختلفی که قده هایش را امتحان می کردند، آزمایش تراکم استخوان و چیزهای شبیه این که نهایتاً باید تصمیم پزشکان را درباره وضعیت او به نتیجه می رسند. وقتی بالاخره پزشکی با نتایج معاینات برگشت و گفت هیچ جای نگرانی وجود ندارد، اسکات هنوز متقاعد نشده بود. آن شب در کتاب فروشی او راجع به تاریخچه گسترده تشخیص‌های اشتباه پزشکی قرولند کرد و اصرار داشت وقتی به امریکا برگردد به سراغ یک متخصص می رود. مدت زیادی از اخراج صوفی نگذشته بود که اسکات به این نتیجه رسید که زندگی در کتاب فروشی دیگر بس است. دمدمی مزاجی های بیش از حد جورج، آدم های زیادی که سر تخت خواب جان هم می افتادند و میکروب های زیادی که منتظر بودند تا او را آلوده کنند. یک صبح زیبا که آسمان آبی بود، او پاریس را به قصد جنوب فرانسه ترک کرد تا گذرگاه کوهستانی را که والتر بنیامین در آن خودکشی کرده بود پیدا کند. موقع ترک مغازه به تعریف و تمجید از کتاب فروشی پرداخت، اما کلماتش آشکارا بوی سرخوردگی می داد. کسی که بار استیصال جورج بیش از همه به دوشش افتاده بود ایو بود. هرچند اوایل با او با دبدبه و کبکبه رفتار می شد، اما زندگیش در کتاب فروشی روز به روز سخت‌تر شده بود. وقتی جورج شروع کرد به شکایت کردن از اینکه ایو اندازه کافی چیز نمی خواند و آپارتمان مدام به هم ریخته است و مهمانی های چای را خوب برگزار نمی کند، سرخوشی های رومانتیک آغازی نشان به تدریج تحلیل رفت. یک روز ایو گریه کنان پیش من آمد. نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است. ایو وقتی وارد پاریس شده بود دختر جوان ناسازگاری از یک خانواده محافظه‌کار آلمانی بود. او در کتاب فروشی جایی پیدا کرده بود که با آن احساس تعلق می کرد. همه این احساسات به جورج مربوط می شد و ایو واقعا عاشق جورج بود، اما او داشت به ایو فشار می آورد تا کاری را انجام دهد که دلش نمی خواست. ایو با ردی از اشک در چشمانش گفت: برمی کردم خونه، که تحمل ندارم، من نمیتونم. روز بعد حلقه جورج را برگرداند، چیزهایش را جمع کرد و به آلمان برگشت. غمی سنگین بر کتاب فروشی حاکم شد. جورج حتی مریض شد، سرفه‌های خلط داره غلیظ میکرد، اشتهایش را از دست داده بود. من از قصابی خیابان سن برایش مرغ تازه بریان شده می آوردم، اما او غذا را به کنار می زد و غر می زد که زیادی پیر شده و نمی داند چطور می تواند بعد از این سرخوردگی های تلخ ادامه دهد. روزهای تاریکی بود. دوران کت و شلوارهای شیک و موهای اصلاح شده سر آمده بود. دوران نهارهای جلوی مغازه سر آمده بود. سعی می کردم با داستانهایم سر حالش بیاورم، اما او هیچ کدام را نمی خواست. تنها به من می گفت:
میشه تنهام بذاری؟ نه واقعا حالشو ندارم، ممنون میشم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر